در واقع موضوع واحدی که اتفاق افتاده. پس به این میگن تکنیک پراکنده منسجم.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
به مدت 75 دقیقه دعوت میکنم شنونده گفتگوی سیاسی امروز باشید با موضوع تبیین و بررسی مراسم تحلیف ریاست جمهوری، رویکردها و الزامات فراروی دولت 13.
نفوذ سیاسی، تحولات بین‌المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
به نام خدای بخشنده بخشاینده، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی خدمت شما سلام عرض می کنم. عصر شما بخیر باشه. ساعت 17:31.59 است. حالا شد 17:32. امیدوارم که حالتون خوب باشه، انشالله سالم باشید و سلامت. به مدت 75 دقیقه از استودیوی گفتگوی سیاسی با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
دیروز 12 مرداد ماه 1400 در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری، آرای 28 خرداد ماه تأیید و حکم تنفیذ جناب رئیس جمهور توسط مقام معظم رهبری تنفیذ و قرائت شد. فردا 14 مرداد ماه نیز با حضور رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی و در حضور مقامات قریب به 73 کشور جهان نیز مراسم تحلیف به جای آورده شده و رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی در حفاظت از رأی مردم، پاسداشت مذهب رسمی کشور، منافع ملی و سایر وظایف محوله سوگند یاد خواهد کرد. با این وجود مجموعه صحبت‌های جناب دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم اسلامی ایران در مراسم تنفیذ، حکایت از قاطعیت، شور فعالیت و سازندگی کشور دارد. مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و خودشیفتگی و برداشتن تحریم‌ها از اهداف رئیس جمهور جدید است که پرشور و با انگیزه آنها را بر زبان رانده است. همچنین مردمی نمودن دولت و بهره‌گیری از نخبگان نیز مهمترین بستر حل این معضلات اعلان شده و ملت ایران نیز چشم به این رویکرد دوختند. با این حال باید یادآور شد در سالهای گذشته فرصتهای گرانقدری سوخت شده است. فرصتهایی که در گرو اعتماد به توان ملی، اراده و انگیزه جهادی میتوانست منجر به تولید قدرت و اقتدار شود، اما متاسفانه از دست رفته است. لیکن الان وضعیت بسیار حساس و وقت تنگ است. از یک طرف همون گونه که رئیس جمهور در مراسم تنفیذ اعلام کردند، نیازمند بازیابی اعتماد ملی و عمومی مردم و ترمیم رابطه مردم و دولت هستیم و از طرف دیگر نیز بایستی جنگ روانی و نیات پلید استکباری را که به نهایت دشمنی خود رسیده است خونسا و بی اثر کرد. این مهم زمانی محقق می شود که روحیه جهادی، خستگی ناپذیری، جوانگرایی، مردمی شدن و همراهی با نخبگان توسط عمال دولت نهادینه شود و از سوی دیگر هم مردم به صحنه آورده شوند. در این صورت به یقین بخش های زیادی از دغدغه های ملی از اشتغال و اقتصاد گرفته تا مسکن، مسائل درمانی و مبارزه با بیماری کرونا، مقابله با فساد و اشرافیگری، امید به آینده و پیشبینی پذیری فرایند زندگی مرتفع خواهد شد و شرایطی نرمال بر زندگی روزمره ملت ایران حاکمیت خواهد یافت.
خب وقت شما به خیر باشه شنوندگان عزیز و محترم. من در ابتدای برنامه تبریک عرض بکنم کسب دومین مدال طلای المپیک توکیو رو توسط پهلوان محمد رضا گرایی عزیز، پهلوانی از اهل استان فارس شهر شیراز که موفق شد دومین مدال طلای کاروان کشورمون رو در بازی‌های المپیک 2020 توکیو به دست بیاره. واقعا سخته بازی المپیک به دست آوردن مدال، چه برسه به مدال طلا، خیلی کار سختیه در رشته کشتی فرنگی. انشالله بر بچه های کشتی آزاد هم فردا بتونن باز هم مدال های رنگینی رو برای کاروان ایران عزیز به دست بیارن. همینطور بله بله مدال نقره رو عرض میکنم. همونطور و عزیز ورزشکارمون جناب آقای اسمش من یادم رفت، بچه اگر من بگن
علی پوری،
کسب مدال نقره رو هم توسط وزنه‌بردار فوق سنگین کشورمون هم تبریک عرض میکنیم. ایشالا به هر حال آورده المپیک کار بسیار سختی است، کسب مدال المپیکی. عرض کنم که با موضوع برنامه ما امروز تبیین و بررسی مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری، رویکردها و الزامات فراروی دولت 13 هست. یک موضوع کاملا به روز و حساسی هست که امروز در مورد اون صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم همه شما شنوندگان عزیز رو که در برنامه مشارکت داشته باشید از طریق پل‌های ارتباطی برنامه که یکی سامانه پیامکی 30135 هست، میتونید نظرات خودتون رو اگر انتقادی دارین و یا پیشنهادی دارین حتما با ما در میان بگذارید. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که به آرشیو کلیه برنامه‌های رادیویی میتونید دسترسی پیدا بکنید و برنامه رادیویی مورد نظر خودتون رو هم به صورت زنده و مستقیم میتونید از طریق این نرم افزار در هر کجای کشور عزیزمون که باشید میتونید گوش کنید. اما در برنامه امروز من مهدی معظمی به اتفاق همه همکارانم و دو تن از کارشناسان محترم برنامه در خدمت شما خواهیم بود. من معرفی بکنم کارشناسان رو. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین مجید رضا فولادی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق. جناب آقای فولادی خیلی خوش آمدید.
سلام، منم خدمت شما و مهمان عزیزمون و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم، در خدمت شما خواهم بود.
خیلی متشکرم. همینطور جناب آقای دکتر رضا روستا آزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مخاطبین محترم برنامه و مهمان عزیز برنامه.
درود بر شما. عرض کنم که همونطور که شنوندگان از ما میدونن دیروز مراسم تنفیذ 13 ریاست جمهوری اسلامی ایران در حسینی امام خمینی برگزار شد و در واقع حکم تنفیذ رو توسط مقام معظم رهبری به جناب آقای دکتر رئیسی اهدا شد و انشالله دیگه از فردا هم که مراسم تحلیف هست به صورت رسمی جناب آقای دکتر رئیسی کار دولت خودشون رو آغاز خواهند کرد. در بیانات مقام معظم رهبری هم این بود که باید به سرعت دولت کار خودش رو شروع بکنه چون کار بسیار سختی دارن. من میخوام به عنوان اولین سوال که وارد بحث بشیم و بحث رو آغاز بکنیم از جناب آقای فولادی، سوالم این هست که من اصلا میخوام بگم که مراسم تنفیذ رو و صحبت‌های جناب آقای دکتر رئیسی رو شما چطور دیدید دیروز، با توجه به این که یک شوری، یک در واقع حس سازندگی در صحبت‌های جناب آقای دکتر رئیسی بود، این رو شما چطور دیدید تا بحث رو آغاز بکنید؟
من مختصرا عرض بکنم که به مطالب دیگه خودمونم برسیم، این بود که دیروز سه حوزه رو ما میتونیم بپردازیم. یک بحث حضور مهمانان بودن که در ابتدا و انتهای برنامه حواشی هایی که داشتند بسیار بسیار از انتخاب و انتصاب به آقای رئیسی رو مورد استقبال قرار گرفته بود که این بازتاب های حاشیه مراسم تنفیذ دیروز بودش. حتی از جریانات سیاسی اصلاح طلب، اصولگرا و گروه های دیگه به شدت از این مسئله استقبال کرده بودند که این خودش یک روی کرده نویدی به آینده رو که دولت همدل و مردمی و هماهنگی رو تو جامعه یک پارچه داشته باشیم رو نوید خواهد داد. فرمایشات حضرت آقا که ما دیدیم بحث حضور پرمعنا و عزت آفرین رو تو تعبیر خودشون داشتن و در حکم تنفیذی که داشتن انتخاب یک شخصیت مردمی، عالی قدر، عالم، پرهیزگار، خردمند، دارای سوابق درخشان، عزم راسخ برای برطرف کردن برخی از موانع و مشکلات، اینها و صحبت‌هایی که خود حضرت آقا داشتن و تأکیداتی که به شخص‌های رئیسی برای آینده دولت ایشون که در ادامه خواهیم پرداخت داشتیم، نویدی اینی می‌داشت که خود مقام معظم رهبری هم از این انتخابی که از سوی مردم شکل گرفته بود رضایتی رو داشتن، که در تعابیر و الفاظ و گفتمان ایشون و متنی که به عنوان حکم تنفیذ داشت قابل لمس بودش، و صحبتی رو که جناب آقای دکتر رئیسی داشتن به عنوان رئیس جمهور 13 و مطالبی که ارائه کرده بودن بسیار امیدآفرین بود و نکاتی که داشتند همون شعارهایی بودش که وعده هایی داده بودند که در انتخابات و مردم به اون وعده ها رأی داده بودند. نگاه ایشون نگاه به آینده رو به جلو هستش. نگاه ایشون خیلی معطوف به گذشته خودشو نشون نمیداد که بخواد دولت ایشان مثل برخی از دولت های گذشته به حواشی هایی بپردازند و غیره. این رویکردی رو که من دیروز در مراسم تنفیذ دیدم یه رویکرد بسیار قابل قبول و مجموعاً امیدآفرین هستش.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر روستازاد، مهمترین رویکرد دولت 13 که توسط رئیس جمهور محترم و منتخب جناب دکتر رئیسی چه چیزی اعلام شد؟
خب مطالب مختلفی اعلام شد، ولی خب به نظرم مهمترین موردی که بشنم اشاره کنم مسئله ارتباط با مردم بود. حتی آقای هیدری شب قبل از این برنامه که صحبت با آقای روحانی داشتن یک بحث رو از زبان مردم گفتن که واقعا آقای روحانی به عنوان یه رئیس جمهور مردمی شناخته نمیشد. یعنی در مواقعی که مردم در گرفتار سیل و نمیدونم مشکلات دیگه بودن، خب مردم دیدن که ایشون مشغول تفریح در واقع بودن، استانداراشون مشغول تفریح بودن، سید مازندران دیدن که وقتی مردم گرفتار سیل بودن استاندار خو خارج از کشور کجا مشغول تفریح و خوشگذرانی بود، خود آقای رئیس جمهور و وزراش نمی دیدن، به سیر از طرح‌ها که افتتاح می شد ایشون فقط از طریق اینترنت در واقع تمام کردن و به خاطر کرونا، به بهانه کرونا حداقل خیلی در مجمع ظاهر نمی شدن، اگر هم ظاهر می شدن از توی ماشین، از توی هلیکوپتر، هواپیما. یعنی سبقه قالبی که در واقع آقای روحانی داشتن غیر مردمی بودنشون بود. حالا سوای مسائل دیگه، به نحوی که حتی خبرنگار همکار شما از آقای مثلا همتی سوالی کرد که باید چی باشه، چه چیزی رعایت بشه، بیشترین چیزی رو که ایشون هم گفتن همین که حفظ ارتباط با مردمه. یعنی کسی که حتی تو دولت قبل بوده اینو احساس و لمس میکرده که واقعا دولت سبقه مردمی نداشت، در حالی که آقای جناب آقای رئیسی چه زمان قبل که توی انتخابات در واقع اون منش خیلی متین و متواضع رو پیش گرفتن و چه دور جدید واقعا سعی کردن که یه سبقه مردمی رو در واقع داشته باشن. و من فکر میکنم در کنار مسئول دیگه مثل عدالت خواهی، مبارزه با فساد و غیره و رسیدگی به معیشت مردم، مسئله تحریم ها و غیره، اون چی که بسیار بسیار مهمه وجه حفظ ارتباط با مردمه، مردمی بودنه، و به خصوص این ظرفیت های خیلی خوبی رو که در داخل کشور میبینن به خصوص در جوان ها، در مردم، اگر به کمک این مردم بشه این مسئله حرکت که میشه به قرزون نمیشه. ما جنگ هم دیدیم که مردم اگر نبودن توی فضای جنگ واقعا جنگ پیروزه میشد. با عنوان کسی که اگر رزمنده بودم تو جبهه و توفیق داشتم، واقعا نقش مردم در جبهه بی‌بدیل بود. الان انشالله ایشون اگه بتونن مردم رو همراه بکنن با دولت خودشون، انشالله میتونن کار بزرگی رو انجام بدن.
درسته، خیلی ممنونم. آقای فولادی، سوالی که مطرح هست با توجه به تاکید مکرر رئیس جمهور منتخب جناب آقای دکتر رئیسی مبنی بر مردمی سازی دولت و ترمیم اعتماد عمومی. این اعتماد عمومی خب به هر حال، حالا نمیدونم خیلی بهم خواسته بوده ناخواسته بوده، به هر حال خدشه‌دار شده اعتماد عمومی نسبت به دولت. این ترمیم اعتماد عمومی به صحنه آوردن مردم چتونه، به چه صورت میتونه پیشرفت و ترقی کشور رو و عبور از شرایط موجود، شرایطی که به هر حال همه ما میبینیم، شرایط بد اقتصادی، بد بعضن شاید سیاسی، به چه صورت میتونیم، یعنی در واقع جناب دکتر رئیسی به چه صورت میتونیم انجام بده؟
نکته ای که جناب دکتر روستا اشاره کردن، ما دولت شهید رجایی رو اگر داشته باشیم، بعد از 40 سال هنوز نام شهید رجایی نام درخشانی در نزد مردم، علتش فقط به خاطر همون
مردم
بودن ایشون. این یه بخش وجهی است که شهید رجایی داشت، یک بخشی از اعتماد مردم به ایشون مردمی بودنش بود. خصایص دیگه هم اگر یه رئیس جمهور داشته باشه، برای ابدیت و بشریت در نظام جمهوری اسلامی ایران ما ولی صدها سال هم بگذرد مردمی خواهد بود. ما الان نام به نام امیر کبیر رو ببینید، مردم در حافظه تاریخ و در حافظه مردم ماندگاره. بله، اعتماد مردم به یک سری از رفتارها، کردارها، برنامه ها، گفتمان ها، اینا وقتی اعتماد حاصل بشود، بسیاری از موانع پیش روی نه مردم بلکه دولت، نظام به معنای واقعی تر حاکمیت، به دست خود مردم برطرف خواهد شد. مشکلی که من یه مقدار ریشه‌ای میخوام بهش بپردازم، یکی از مشکلاتی که در دولت های روحانی بود و موفق نشد موانع رو از پیش روی خودش برداره، این بود که مردم بهش اعتماد نداشتن. شما ببینید
این اعتماد یعنی از اول نبود یا اینکه عمل کرده دولت باعث شد که
عمل کرد؟ من خون توضیح بدم، ما دولت اول رو با دولت دوم اگر مقایسه بکنیم بسیار متفاوته. توی نظرسنجی هایی رو که روی دولت اول اتفاق می افتاد، ما میبینیم که اعتماد مردم به این دولت از بعد از اینکه رئیس جمهور شده بود بالای 50% بود، 57%، 60%، تا 62% هم اومده بود. الان هرچی این نظرسنجی ها به پایان دولت دوم خودش نزدیکتر می شد، این اعتماد ضریبش می اومد پایین تر. بعد می بینیم که دقیقاً هرچه ضریب اعتماد مردم به دولت پایین تر می اومد، دولت مشکلاتش بیشتر می شد. موانعی که می خواست برطرف بکنه موفق نمی شد. تو اینکه آخرین نظرسنجی که من تو ایام انتخابات پیش رو داشتیم بالا ریاست جمهوری به 9% رسیده بود، یعنی 90% جامعه به رئیس جمهور اعتماد ندارن. چطور رئیس جمهوری که 90% اعتماد عمومی مردم رو به خودش نداره، آیا مردم در برنامه‌های ایشون مشارکت خواهند کرد؟ هرگز مشارکت نخواهند کرد. حالا اون 10% هم اعتماد دارن، آیا توان حمایت کردن دولت دارن؟ نخیر. اونها هم میبینید که ضریبشون میتونست از 10% مثلا 2%، 5%، 3% باشه. به همین دلیل میخوام بگم که آقای رئیسی اگر میخواهد این موانع بسیار سخت و سنگین و فراوانی که الان در جلو پای دولت قرار داره که جلوترم اشاره خواهیم کرد، این میخواد برداشته بشود، همین رأی اعتمادی که مردم بر مبنای اعتماد بایلیسی. من یه نظرسنجی رو چند روزی پیش فکر کنم یه نظرسنجی از مردم انجام شد به صورت تلفنی، درصد قابل قبولی هم هستش تو آمار نظرسنجی، که 4 دسته مردم بودن که آیا با آمدن آقای رئیسی مشکلات
کجا انجام دادن اینو؟
شد جان؟
کجا انجام
یک مرکز افکار سنجی انجام بودن که آیا این مشکلات برطرف خواهد شد یا نه.
درسته.
این نکته تاریخش دقیقا مال 6 روز قبله،
6 روز قبل، یعنی تقریبا 5 یا 6 مرداد،
نه جلوتر دیگه. امروز ما تاریخ
امروز 13 دیگه،
13 5 روز 6 روز قبل میشه. بله
همون 6 یا 7
7 8 بله همون. چون من یادمه 5 روز پیش بود. درست. دوستان جنبندی کردن
از سراسر کشور انجام
بله،
شده
سراسر بله. کشور. این آمار جالبه، 45.9% مردم با قاطعیت و به صراحت اعلام کردند که آقای رئیسی توان حل مشکلات رو خواهد داشت و تردید به این مسئله ندارن. خب در همین شرایط 90% به آقای رئیسی، آقای روحانی با ما رئیس جمهور اعتماد نداشتن. اختلاف خیلی زیاده. نکته دوم، 11.5% میگفتن که آقای رئیسی مشکلات رو برطرف نمیتونه بکنه، شاید هم اضافه بشود، اونم به دلیل مسائل بین المللی، تحریم ها و مسائل دیگه میدید. 33.8% میگفتن که به دلیل تحریم ها و شبکه های مافیایی که داخل دارد و افکار و برنامه هایی که آقای رئیسی کاملا به نفع قشر متوسط و ضعیف جامعه داره، جریان های اجازه نخواهند داد تغییر حاصل شود، که از همین جمع هم
که اونم باز اعتماد داره، مطمئن میترسه
اعتماد به شخص رئیسی داشت، میگفت محقق نمیشود. چرا؟ چون که موانعی جلو پای ایشون هست. میگفت مثلا چند تا مواردی که من خودم مطالعه کرده بودم، میگفتن که ما خبردار شدیم مثلا 375 هزار میلیارد دولت بدهی معوقه داره، خیلی افتاد رو دوش آقای رئیسی، چطور میتونه با این بدهی بیاد مشکلات مردم رو برطرف کنه و مسائل دیگه که حدود 8.8% هم پاسخ نداده بودم و معتقد بودم.
خب این اعتماد از کجا میاد؟
این اعتماد،
یعنی ببینید آقای رئیسی، آقای دکتر رئیسی، خب به هر حال رئیس ریاست قوه قضاییه رو بر عهده داشتن قبل از این، خیلی از جلسات رو خودشون شخصا حضور داشتن، با مردم گفتگو میکردن، حتی سفرهای استانی میرفتن این اواخر. میخوام بگم این اعتماده آیا دهان به دهان بین مردم چرخیده یا اینکه نه؟
دو تا از دید من، من مهمترین ها رو میگم، شاید چند دلیل، مهمترین دلیلش یک برمیگرده به عملکرد و رفتار خود شخص آقای رئیسی در سوابق ایشون. ما در سوابق آقای رئیسی میبینیم که مجموعه ای از قش، گروه، احزاب، تشکل، جریان، مردم عملکرد آقای رئیسی رو نتونستن به چالش بکشن، نقد بکنن یا حواشی بر عملکرد فردی و تشکیلاتی ایشون بیارن، جز مسائلی که مربوط به ضد انقلاب و مسئولیتون بحثش جای خودشه. دوم، برنامه‌هایی رو که آقای رئیسی در انتخابات دور گذشته و این دوره ارائه داد، مردم ما الحمدلله رب العالمین علاوه بر هوش و ذکاوت و شعور سیاسی بسیار بالایی دارن، اعتمادم زود میکنن، اما تجربیات گذشته رو الگوی خودشون قرار دادن. آقای رئیسی رو میتونستن اعتماد نکنن بر حسب شعارهاشون، اما عملکردش رو دیدن، دیدن بسیار آدم مردمی، خودش مستقیما با موانع و چالش ها، نه با مسئولین بلکه با افراد رو در روه، خودشون مستقیما با شکات دستگاه های خودش ارتباط داره. اعتماد ایشون قبل از این که به قضات و دستگاه خودش باشه، اعتمادش به مردمه. این رو مردم دیدن. وقتی مردم اینو ببینن، شعارها رو ببینن که اون شعارها در راستای اهداف و آرمانهای خودشون هم هست، حمایتهای جریانها رو ببینن که این جریانات از کسی حمایت میکنن که همین جریانات مدافع مردم بودن، اهداف و برنامه‌هایی رو که داشتن عملی میکردن در راستای اهداف و برنامه مردم بود، به راحتی مردم اعتماد میکنن و این جزء خصیصه های خوبه مردم شریف ما هستش که من امیدوارم با همین نویدی رو که مقام معظم رهبری داشتن و تأکید کردن و به آقای رئیس جمهور اشاره و تأکید کردن و خود آقای رئیس جمهور هم توی برنامه های خودشون اعلام کردن، اعتراف کردن، اذعان کردن، این اعتماد مردم که بزرگترین سرمایه برای آینده برداشتن موانع پیش روی دولت آقای رئیسی هست، اگر حفظ بشود یقینا ما آینده بهتر پیش رو خواهیم داشت و موانع رو، نه اینکه یک شبه یا به قول آقای رئیس جمهور، آقای روحانی وعده داده بودن 100 روزه، نه، خود حضرت آقا فرمودن
مشکلات یک شبه برطرف نمیشه،
سختی رو دارن و زمان بر خواهد بود. با این اعتماد مردم این اتفاق خواهد افتاد.
بله شما. این نکته رو من اضافه کنم حالا اگر که مخالف هستین تصحیح بفرمایید. سال 96 که انتخابات بود و جناب دکتر رئیسی شرکت کردن، خب حالا به هر چیزی که شد آقای روحانی مجددا انتخاب شد. من میخوام بگم تو این 4 سال دوم آقای روحانی که آقای دکتر رئیسی هم به ریاست قوه قضاییه انتخاب شدن، باعث شد اعتماد مردم بیشتر نسبت به ایشون جلب بشه که بعد از کمتر از 4 سال ایشون با یک رأی بالایی در انتخابات 28 خرداد به عنوان رئیس جمهور ما انتخاب میشوند توسط مردم. این فکر میکنم خیلی در اعتماد مردم نقش بیشتری داشت.
آقای رئیسی قبلش رئیس آستان قدس بود، دادستان بود، خیلی تو دید مردم رصد نبود، نظارت مردم نبود. وقتی که میاد به عنوان نامزد انتخابات رقیب آقای روحانی قرار میگیره، برنامه‌هاش ارائه میشه
ولی اعتماده کمتر.
اعتماده اون کمتر بود چون تو رصد دید مردم و اینا نبودش. وقتی که میاد رئیس قوه قرار میگیره، برنامه‌های گذشتهش مطرح میشه، میگه خیلی خوب آستان قدس که خب یه جایی بود که خودت اختیار داشتی، حالا بیا رئیس قوه بشو. آیا میتونی با شبکه گسترده و خفن موجود در قوه قضاییه برخورد بکنی؟ آیا میتونی رضایت مردم در قوه قضاییه جلب بکنی؟ ما میبینیم که بعد از 2-3 سال این آمار توسط خود مراکز که وابسته به خود دولت آقای روحانی بود مورد وسوخ و تایید قرار میگیره و ایشون تو این زمینه موفق میشه.
درسته. آقای دکتر روستازاد، خواستای مهم مقام معظم رهبری از دولت 13 در مراسم تنفیذ چی بود؟
من قبل از اینکه جواب پاسخ بدم به این سوال جناب عالی، یه موردی در مورد سوال قبلتون اضافه بکنم به نظر شما.
بله.
ببینید، از اول انقلاب که خب ما با حال بچه های انقلاب هستیم دیگه، سن سالمون اینطور هست، مثل شما ما جوان نیستیم، شما ماشاءالله جوانید، ما سن سالی از همون گذاشته. یه سوال همیشه مطرح بود بین تعهد و تخصص، اینکه این فرد، این مدیر آیا متعهد به مردم یا اینکه تخصص و کارشناسی داره، و همیشه هم بحث بود. آقای روحانی که اومدن در میدان از همون اول به عنوان یادم متحد نیومدن، یعنی اینطور نبود که مردم یه اعتمادی به ایشون داشته باشه، نظر مردمی بودن. ایشون در واقع جستی که گرفت اینه که متخصصه، زبان دنیا رو میفهمه، نمیدونم با غربیا خوب مذاکره میکنه، اقتصاد سرش میشه، نمیدونم طرف مقابلش، حرف مقابلش اگه بیاد یهو دلار میشه 5 تومن. توجه کردین؟
البته اون موقع فکر میکنم دلار 3 تومن، بعد هم 3 تومن میموند.
بله، ایشون گفتن که آقا رئیسی بیان رئیس جمهور بشن دلار میشه 5 تومن.
پدر عوضش شد 30 تومن.
عوضش شد 25 تومن، 30 تومن.
یعنی چیزی نشد، یه صفر اضافه شد.
همون. یعنی گاردی که ایشون گرفت گارد تخصص بود. و من خب به عنوان عنصر دانشگاهی، خب دور برم دانشگاهی یا دانشجو،
یعنی ایشون با توجه به سابقه ای که داشتن به تخصص شناخته می شدن. بله. بیشتر تا قبل از ریاست جمهوری.
بله، قبل از ریاست جمهوری کسانی که بهشون رای دادن، حتی دانشجوان عزیز ما، دانشگاه اساتید ما، این حرفا، کسی اینو به عنوان آدم مردمی نمی شناخت. می گفتن که خب ایشون با توجه به این که خدمت شما عرض کنم تو از اول انقلاب تو درگیری بوده با مسائل تو شورای عالی امنیت ملی، با آقای ضعیف تو گفتگوهای با غرب و این حرفا، ایشون میتونه تعامل خوبی رو با دنیای غرب ایجاد کنه، نمیدونه با قول خودش سایه جنگو برداره، تحریما رو برداره، اینا از دید تخصصشون وارد شد. و یادمون نمیره که دور اولم که ایشون رای برد تقریبا نصفی مشتر بردن بهش رای ندن، شاید با 15,000 نفر نهایتا برنده شد. در دوره دوم خب ایشون هنوز در واقع ایده بود که نه، ایشون میتونه نمیدونم برجام به جای برسونه، تحریما رو برداره، سایه جنگ رو برداره، نمیدونم از این حرف ها بزنه. یعنی مردم میدونستن ایشون اشرافیه، میدونستن منش زندگیشون مردمی نیست، میدونستن که ایشون چند تا ماشین داره، خونه در ولنجر، همین همسایگی صدا سیما شما چند متر خونه داره و چه جو ارزش‌هایی میره برای تفریح، اینا رو مردم میدونستن. اینی که مردم به عنوان عنصر مردمی بهش رأی ندن، به عنوان یه عنصر کارشناس و متخصص رأی دادن. که بعد از 8 سال
امید تغییر به امید بهتر شد.
امید بهتر شد که اول بعد از 8 سال نمیتون نشد. نه تحریم ها برداشته شد، با قول ایشون میگو من کلیدی دارم کسب و کار مردم بچرخه بشد، سانتویجی بچرخه بشد که کسب و کار مردم بچرخه، کسب و کار مردم بچرخه، تحریم ها باقی موند، رابطه با دنیای غرب در واقع درست نشد و و و و
سانتویج هم نچرخید،
سانتویج هم نچرخید، کسب و کار مردم نچرخید. اینه که مردم دیدن علی رغم اینکه فداکاری کرده بودن یه عنصر غیر مردمی رو سر کار آورده بودن با 24